أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. در ذیل این دعایه که جزء غرر آیات سوره مبارکه آل عمران است، سیدنا استاد مرحوم علامه رضوان الله سه تا مسئله را در همین تفسیر شریف المیزان عنوان کردند. اولی مسئله تفسیری کلامی است و مسئله رزق است، دومی هم مسئله علمی است و سومی هم مسئله عقلی. اما نظم سنایی اقتضا میکرد که اون که مربوط به مسئله علمی است او را اول ذکر میکنن، اون درباره اصل مالکیت و پیدایش ملک و امضای اصل مالکیت در اسلام و امثال ذالک است. دومی مسئله رزق است و سومی مسئله علی و معلولی و قاعده عقلی است. نظم سنایی اقتضا میکرد که اون که مربوط به ملک و ملک است اون را اول ذکر بکنن، برای اینکه قول الله مالک الملک تؤتی الملک من تشاء از آغازش از اینجاست. و اون چرا که اول ذکر کردن برای مسئله رزق، نظم طبیعی اقتضا میکرد که اون را بعد ذکر میکنن، چون در ذیل آیه دوم مسئله رزق است. ولی ایشون در ذیل همین آیه دوم قبل از اون دو مسئله این را به عنوان بحث جدا، نه به عنوان بحث در ذیل همین آیه به عنوان کلام فررزق عنوان کردن. ما هم طبعا سیدن استاد این سه مسئله را به همین وضعی که ایشون عنوان فرمودن عرض میکنیم، گرچه نظم طبیعی غیر از آن اقتضا دارد. اولین مسئله که ایشون عنوان کردن مسئله رزق است، که رزق چیست. رزق یه بحثی در کتاب‌های کلامی هست، مثل تجرید امثال تجرید که ملاحظه فرمودید، که الرزق ما هو و آیا تحصیل رزق لازم است یا نه. این دو تا مسئله رو مرحوم خواجه در تجرید عنوان کرد و مرحوم علامه شرح کرد و ماننده. اشاعره رو همون تفکر جبریشون معتقدن که هرچه به انسان رسید رزق اوست، حلالن کان او حرامن. معتزله برانن که رزق ما یسه انتفاع او به هست، چیزی که انتفاع او صحیح باشد و دیگری حق من نداشته باشد او رزق است. مسئله دیگر آن است که آیا تحصیل رزق جایز است یا نه. مرحوم خواجه فرمود که طلب رزق سائق است و مرحوم علامه وفاقا للمتن این چنین شرح کردند و عده‌ای از صوفیه را مخالف این دانستند که تحصیلش لازم جایز نیست، برای اینکه حلال و حرام دارد و امثال ذلک. خب پیداست که این از چه فکری نشأت گرفته دیگر. اما اینکه رزق چیست، لغتاً و عرفاً اون چرا که انسان استفاده میکند این رزق است، اختصاصی به خوراکی ندارد. و اگر احیانا به خوراکی گفته می شود رزق، برای آن است که خوراکی اعم از چیزی است که خورده می شود یا پوشیده می شود یا بهرهای دیگر از او گرفته می شود. چون که در ذیل کریمه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اونجا ملاحظه فرمودید که منظور از عقل خوردن نیست، چه اینکه در تعبیرات عرفی میگوییم مال مردم را خورد یا مال مردم را نخورید، منظور خوردن مادی در مقابل پوشیدن نیست. اون که فرش دیگری را زیر پا گذاشت مال مردم را خورد، اون که تیر آهن غصبی را رو اتاق بر بالای سر خود گذاشت اون مال مردم را خورد، اون که نان حرام را خورد اونم مال مردم را خورد. خوردن چون از هر منافع است لذا کار به خوردن اسناد پیدا کرد، وگرنه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراضٍ، اونجا مراد مطلق تصرف است. چنک الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا، اونجا مطلق تصرف است و مانند اون. پس اگر رزق بر خوراکی اطلاق می شود، برای آن است که خوراکی معنای جامعی دارد و احیانا با قرینه ممکن است کلمه رزق به معنای خوراکی در مقابل پوشاکی و پوشیدن باشد، چون که شواهدی هم در قرآن کریم است. این یک مطلب. و چون منظور از رزق هر چیزی است که انسان بهره میبرد و بهره های انسان گاهی مادی است و گاهی معنوی، گاهی دنیایی است و گاهی اخروی، همه اینها رزق به حساب می آید. بهره های مادی مثل همین نان و میوه که بهره های مادی است. بهره های معنوی خواه در دنیا باشد، نظیر عزت و شوکت و حیثیت و وجیه بودن و امثال ذلک. بالاتر از اینها که یک امر حقیقی است و معنوی، نظیر علم و معرفت و نبوت و رسالت و خلافت و ولایت و امامت و اینها هم رزق است. چون بعضی از انبیا از مقام شامخ خودشون وقتی یاد میکنن فرمان خدا به ما روزی حسن داد، نظیر اون چی که از شعیب نقل میشود سلام الله علیه. پس اینم مطلب ثانی که رزق گذشته از اینکه عام از مادی و معنوی است، عام از اعتباری و حقیقی هم هست، عام از دنیوی و اخروی هم هست، عام از ملکی و ملکوتی هم هست و مانندون، همه اینها رزق است. مطلب سوم آن است که رازق کیست. در اینکه خدا رازق است سخنی درونی است، اما آیا غیر خدا هم رازق است یا نه؟ در قرآن کریم آیاتی هست که دلالت بکند به این که غیر خدا هم رازق است، منتها خدا خیر الرازقین است. آیه پایانی سوره جمعه که خدا و ما عند الله خیر من اللهو و تجاره و خیر الرازقین است، یا آیاتی که در سوره سبع و مانند آن است که خدا را به عنوان خیر الرازقین می ستاید، نشانه آن است که دیگران رازقند منتها خدا خیر الرازقین است. منتها همونطوری که در بحث عزت، شفاعت، قدرت و ملک و مانند اون این شواهد یاد شده گذشت، قرآن دو تعبیر دارد. یک تعبیر آن است که این گونه از اوصاف کمالی را به غیر خدا هم اسناد می دهد. تعبیر دیگر آن است که در موارد جداگانه این کمالات را یک جا منحصر در حق سبحانه و تعالی می کند. جمع این دو طایف آیات نشان می دهد که اگر دیگران از اون کمالات برخوردارن، نه به این معناست که خدا این کمال را به طور نامحدود دارد و دیگران به طور محدود، چون نامحدود جا برای غیر نمی گذارد، بلکه به این معناست که ذات اقدس اله بالاصاله و به ذات دارند، دیگران به تبع یا بالعرض دارند، و معنای بالعرض بودن این است که مظهر ذات اقدس اله هم، یعنی ذات اقدس اله از این راه به انسان روزی داده است. بعد اگر معنای رازق بودن افراد دیگر مشخص شد، معنای اون حدیث شریف که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق هم روشن می شود. این نه به معناست که انسان تملق خودش را با این حدیث توجیه کند، بگوید من از زیدی که به من احسان کرده است باید حق شناس کنم، نامه فدایت شوند نمی بنویسم برای اینکه من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. این حدیث جلوی هر گونه تملق و چاپلوسی رو میگیرد. میفهمد از مخلوق به ما انه مخلوق تشکر کن، یعنی بگو خدا را شکر میکنم که از این راه به من خدمت کرده است. این را در حضور او هم بگو که از مخلوق به ما انه مخلوق تشکر کنی، نه از زید. مخلوق به ما انه مخلوق میشه مجرای فیض خالقیت. هم توحید صدمه ندید، هم این شخص بی رنج با رنج برنگشت. میگوید خدا را شکر میکنم که با دست شما این احسان به من رسیده است. مبادا انسان به بهانه اینکه در به این حدیث عمل بکند از اون رازق اصلی بماند و این آینه را بستاید. مش مخلوق به ما انه مخلوق اگر تشکر شد، یعنی شکر مال خالق است. شما اگر عالم را احترام کردید، در حقیقت علم را احترام کردید، نه زید را. نشانش آن است که این علم اگر از زید رخت بربست، دیگه زید محترم نیست، یا به علم عمل نکرد دیگه گرامی نیست. معلومه شما زید را احترام نکردید. او به عنوان قضیه هینیه وقتی که دارید به علم بها میدهید، این علم در صدر زید و در قلب زید جا گرفته است. شکر گذاری از مخلوق به ما انه مخلوق یعنی ستایش خالق. خب پس آیاتی که میفرماد او خیر الرازقین است و الله خیر الرازقین است، نظیر این که میفرماید آخر و من یشفع ارحم الراحمین است، نظیر این که میفرماید العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، بعد در جای دیگر میفرماید لله العزت جمیعا، نظیر این که در مسئله قوه میفرماید و اعد له ما استطعتم من قوه، یا در بارست ابراهیم در بارست یحیی فرمود یا یحیی خذ الکتاب بقوه، بعد فرمود لله القوه جمیعا که در سوره مبارکه بقره این مقدار شواهد بحثش گذشت. خب پس قوه را خدای سبحان به خیلی اسناد میدهد، بعد در سوره بقره فهمید که همه قوه مال خداست. شفاعت را به خیلی ها اسناد میدهد، بعد فهمید شفاعت همش مال خداست. عزت را به خیلی ها اسناد میدهد، بعد فهمید عزت همش مال خداست. ملک را به خیلی ها اسناد میدهد، بعد فهمید مالک ملک خداست، به ید هل ملک است و امثال ذلک، رزقم به شرح زن. نه احسن الخالقین هم همینطور است، غرض اسناد این وصف است به غیر خدا. خب تبارک الله و احسن الخالقین یعنی ما خالقین فراوانی داریم، منتها خدا احسن است. ولی در کلمه دیگر فرمود الله خالق کل شیئن، یا خلقکم و ما تعملونه. پس دیگر جا برای این نیست که دیگری هم خالق است، منتها خدا بهتر. اما ظاهر آیه سوره مؤمنون است که خدا احسن الخالقین است، تبارک الله و احسن الخالقین. این نه به معناست که دیگران هم خالقن، خدا هم خالق است، منتها خدا بهتر. این نه به معناست که دیگران هم رازقن، خدا هم رازق است، منتها بهتر. دیگران آینه دار جمال رزق اویم. در آیه 87 و 88 سوره زاریات این چنین آمده است: ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمونه ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. این ضمیر فصل با معرف بودن خبر زمینه هست را فراهم میکند. اگر گفته میشد ان الله رازقون، با اون خیر الرازقین منافات نداشت، اما گفته شد ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، دیگر جا برای غیر نمی ماند که بگیم غیرم رازق است، منتها خدا بهتر. معلوم می شود غیر مجرای فیض اوست. مثل این که ما بگوییم معاذ الله از باب تشبیه معقول به محسوس، بگوییم اقیانوس نامحدود آب دارد، همه را سیراب می کند و این جویها هم آب دارند، منتها اقیانوس بیشتر. این طور نیست که این در کنار اون باشد، چون اگر ذات اقدس اله تنها رازق است کما هو الحق، دیگری را او فرستاده که به انسان چیزی بدهد، نه اینکه دیگری خودش حرکت کرده. دیگری مأمور اوست که به انسان بدهد.
که اینکه اگر کسی آمده از انسان چیز بگیرد خودش نیامده، او را هم خدا فرستاده. قبلا این حدیث شریف از نهج البلاغه خونده شد، این از اون احادیث روشن نهج البلاغه است که حضرت فرمود المسکینو رسول الله، این که آمد از شما چیز بگیرد خودش نیامده، او را خدا فرستاده، ردش نکن، این رسول خداست. برخی خیال کردن که اون چه که در نهج البلاغه راجب رسول است، یعنی راجب پیامبر علیه آلاف و تهد و سنه، اینا با جمع آوری بکنن، این حدیث هم اونجا جمع آوری کردن. این حدیث مربوط به رسول خدا مصطلح نیست. حضرت این روح رو میگن روح توحیدی، المسکینو رسول الله است. خب اگر رسول الله را رد کردی، الله را رد کردی. اگر نداری به رد حسن رد کن که اون نرنجد بالاخره. پس اون که می آید می دهد رسول الله است، اون که می آید بگیرد رسول الله است. این میشه بینش یک موحد. اگر کسی از رسول خدا چیز گرفت باید از رسول به ما انه رسول حق شناسی کند، نه از این زید. و اگر کسی به رسول خدا به ما انه رسول خدا چیز داد، اونگاه معلوم می شود که چرا باید دست خودش ببوسد، چرا باید دست خودش ببوید، چرا باید دست خودش بالای سر بگذارد. این سه تعبیر در لسان روایت ائمه علیهم السلام هست دیگه. بنابراین این که فرمود اگر کسی آمد چیزی از شما بگیرد شما ردش نکنید، وقتی چیزی به او دادید دستتون رو ببوسید، دستتون رو ببویید، دستتون رو بر بالای سر بگذارید، برای اینکه دستتون به دست پیک خدا رسید. این سه حال که در روایات هست، گاهی ائمه علیهم السلام دستشون رو میبوسیدن، دستشون رو میبویدن، گاهی هم دست بر بالای سرشون میذاشتن، میگفتن دست ما به دست پیک خدا رسید. خب اونجور هم اگر کسی آمد به شما بده چیزی بدهد اونجور بگیرید. خود این شخص او هم دست شما رو میبوسد، مگر دست شما به دست این مسکین نرسید. شما باید دستتون رو ببوسید یا ببوید یا بالای سر بگذارید، او چه کند؟ باید بگد الحمدلله رب العالمین، بگد خدا را شکر که به دست شما منو تأمین کرده است. او که دستش نباید ببوسد، که گیرنده خداست چون پیک اوست. فرمود علم یعلمو که ان الله یقبل توبت یأخذ الصدقات و یقبل توبت عن عباده. فرمود گیرنده صدقات اوست، چون پیک او پیام او را آورده و نیابتن از طرف او میگیره. یأخذ الصدقات و یقبل توبتن عباده، به استناد همین که آخذ خداست، ائمه علیهم السلام دستشون رو بالا سر میداشتن میبوسیدن، میگفتن دست ما به دست پیک خدا رسید. و بیان گویا همان است که نهج البلاغه آمده که المسکینو رسول الله، اونگاه انسان در همه کارها توحیدش محفوظ است. موحدانه از مردم چیز میگیرد، موحدانه به مردم خدمت میکند. بنابراین اگر رزق را در سوره سبع در سوره جمعه به غیر خدا اسناد داد، در پایان سوره زاریات فرمود ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، تنها رازق اوست، پس دیگران میشوند مجاری رزق. نظیر موارد دیگری که فعلی از افعال خدا به غیر خدا اسناد پیدا کرد یا وصفی از اوصاف الهی به غیر خدا اسناد پیدا کرد، بعد همون فعل یا همون صفت به نحوه منحصر و هست برای ذات اقدس اله ثابت شد. اینم یه مطلب. بنابراین اگر رزق را در سوره سبع در سوره جمعه به غیر خدا اسناد داد، در پایان سوره زاریات فرمود ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، تنها رازق اوست، پس دیگران میشوند مجاری رزق. نظیر موارد دیگری که فعلی از افعال خدا به غیر خدا اسناد پیدا کرد یا وصفی از اوصاف الهی به غیر خدا اسناد پیدا کرد، بعد همون فعل یا همون صفت به نحوه منحصر و هست برای ذات اقدس اله ثابت شد. اینم یه مطلب. از مخلوق بما انه مخلوق تشکر کردن چیز خوبی است، باید هم باشد، نه از زید، از این شخص، از اون جهت که خلقت خدا را به همراه دارد، پیک خداست. یعنی انسان وقتی میخواد حق شناسی کند نباید بگوید از شما متشکرم، بگوید خدا را شکر که به دست شما به من احسان شده است. از مخلوق به معنه و مخلوق حق شناسی کند، نه از زید. مثل این که وقتی چیزی بخواد به کسی بدهد به عنوان اینکه این پیک خداست به او چیزی بدهد، نه به عنوان اینکه گداست. اگر به عنوان اینکه گداست چیزی بودا، این میشه ترحم. این ترحم در حیوانات هم هست، در درختان هم هست. کدام موجود متحرک است که به دنبال زخمی حرکت نمی کنه؟ اون که ثواب ندارد که. اگر شما یک گوشه شاخه درختی رو زخمی دیدید، همه دستگاه درخت تجهیز میشن که اون گوشه رو پانسمان کنن. بعد یه هفته وقتی وارد باغ شدید میبینید اون گوشت و اون پوست زخمی شده درمان شده است. به دنبال مجروح رفتن، مجروح را درمان کردن، این در گیاهان هم هست، در حیوانات هم هست. حیوانات نسبت به خودشون، نسبت به دیگران، این در حد یک کمک عاطفی است. اما اون کمک که گفتن شما به بینوایان کمک بکنید به عنوان ترحم نیست، به عنوان احترام است، نه ترحم، به عنوان یک ادب دینی است. اون وقت نگفتن وقتی معامله می کنید، شما کتابی را خریدید، کتاب علمی را خریدید، پولی که دادید دستتون ببوسید یا دستتون بالا سر بذارید. این دستورات که نیامده. درباره اعطای مال به مستمند است که این سه دستور آمده به مانند آن. این از سیره ائمه هست دیگر. و این میشه احترام نه ترحم، این میشه کمک عقلی انسانی نه عاطفی حیوانی. انسان خود را موظف میداند و قصد قربت هم میکند و بهترین مال و پاکترین مال را هم میدهد. انفقو من طیبات ما کسبتو، اونا را هم میدهد. بله دیگه، همه اینا پیکن، همه اینها نامه آوردن، منتها ارهام نامش زودتر باید برسد. المسکین و رسول الله که ندارد، اگر رحم شد رسول خدا نیست که. همه اینها را پیکن، منتها این پیک به علاوه یه پیک دیگری است. این دوتا نامه داره، یک نامه رحامت داره، یک نامه استکانت. هر دو نامه خداست. این دو نامه دستش، اون یه نامه. این رو زودتر تحویل بگیرید. و اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. این در اول سوره مبارکه نساء است. خدای سبحان برای اینکه به صله رحم بهای بیشتری بده میفرماید از خدا بپرهیزید، از ارحام بپرهیزید. وقتی خود را کنار ارحام ذکر میکند، نام ارحام را کنار نام خود میبرد، میخواد به مسئله صله رحم بها بده. و اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. لذا ارحام دو تا رسالت دارن اگر مسلمان بودن. یکی مستمندی اونها، یکی رحمت اونها. دو تا نام دستشون از طرف خدا آمده. بنابراین این که فرمود نه در نیتش دیگه، در نیتش عمده نیت است، نه در عمده نیت است، بداند که این شخص رو خدا فرستاده و شکر و سجده شکر رو برای خدا بکند، چون هر نعمتی که به انسان رسید سجده شکر دارد دیگه، مستحب است. و از این شخص هم بما انه مخلوقون، چون وقتی پیک چیزی به آدم داد توقع دارد که از اون فرستنده تشکر بشود. وقتی که از پیک بما انه پیک تقدیر به عمل آمد، همین شخص خوشحال است که مظهر است، هم ذات اقدس اله راضی می شود. و چون خدای سبحان این پیک را انتخاب کرده است، نباید انسان جامد باشد برد علاهده سجده شکر به جا بیاره و این کسی که مجراست و پیک است این رو اعتنا نکنه، بگه خدا داد. بله خدا داد، اما خدا این رو انتخاب کرد که به دست این بده. شما به انتخاب خدا هم بها بدی. خدا خواست به شما خیر برسانه، اما خواست به دست این پیک به شما خیر برسانه. خب نه، اون دیگه نزاع صغروی است، البته دیگه اون استنقاض است. نه درسته دیگه، البته از مخلوق به معنه و مخلوق با تشکر کرد. مطلب بعدی آن است که این رزق که به ما انه رزق وصف منحصر به ذات اقدس اله است، که فرمود ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، این تثبیت شده است. هیچ کسی را خدا بی روزی نیافرید، گرچه هیچ کسی از خدا طلب ندارد، اما ذات اقدس اله فعلی را بر فعل دیگر خود، اسمی را بر اسم دیگری از اسماء حسنای خود حاکم می کند. همون طوری که به نحو کلی فرمود کتب ربکم علی نفسه الرحمه، در زمینه تأمین ارزاق هم می فرماید ما من دابتن الا علی الله رزقها، کسی چیزی بر خدا طلب ندارد، اما ذات اقدس اله تأمین معیشت موجودات و حیوانات را بر وصف رازقیت خود تحمیل کرده است. یعنی رحمت خدا تأمین روزی را بر وصف رازقیت حق تحمیل کرده است، نه اینکه از جای دیگر خدای سبحان زیر پوششی قانون قرار گرفت، بلکه خودش در مرتبه بر خودش در مرتبه دیگر چیزی را جعل کرد. تکوینن کتب ربکم علی نفسه الرحمه از این قبیل است، ما من دابت الا علی الله رزقها از این قبیل است. مثلا رزاق منحصر فرد دیگه، هر رزقی که باشد، این یه اطلاقی است مربوط ماده که الرزق ما هو، همه رو میگیرد. یک حصری است مال هیئت. رزق به هر معنا تفسیر شد منحصرا در اختیار خداست. نه، رزاق صفت است، صفت مشبهن صيغه مبالغه است، چیز صفت پیشه‌ای است، حرفه‌ای است، نسبت است، مثل بنا، بزاز، رزاز، بقال، اینا صيغه مبالغه نیست، اینا نسبت است. تنها کسی که رازق است در عالم اوست. یه اطلاق مربوط ماده است که الرزق ما هو، اون بحثش گذشت که همه نعم ظاهری و باطنی و دنیایی و اخروی و ملکی و ملکوتی را رزق میگیرن. یه بحث در این است که رازق کیانن، اون دو طایفه از آیات بود، یه طایفه از آیات که فرمود رازقین خیلی هن منتها خدا خیر و رازقین است، یه طایفه هم این است که تنها رازق خدای سبحان است. اومد جریان رزق نظیر عزت و قوت و شفاعت و ملک و خلقت و امثال ذلک میشود که در اون 5-6 طایفه خدای سبحان اون اوصاف را یا اون افعال را به غیر خود اسناد میدهد فی موردن و حصر میکند در خودش فی موردن آخر که جمع دلالی داشت درباره مسئله رزق هم به شرح زد. ان الله و الرزاق این هیئت دلالت دارد بر این که این صفت مخصوص اوست، دیگری رازق نیست مگر این که آینه دار جمال رزق او باشد. مسئله بعدی آن است که این رزق را ذات اقدس اله بر خود تأمین کرده است، این امر ثابتی است که ما من دابت الا علی الله رزقها. دیگری آمده جلو رزق این را گرفته و این هم در جای خود نشسته. این انزلام و اون ظلم دوتایی کمک کردن که این شخص از گرسنگی مرد، وگرنه فهمود فهم شوفی مناکبه ها، فهمود رو دوش زمین سوار بشید روزی بگیرید، روزی شما تو زمینه. آدمی که بیکار باشد خب عمدن کمک میکند به ظالم سلطگر. فهم شوفی مناکبه ها رو منکب و دوش زمین سوار شدن کار آسان نیست، اما یه مرکب زلولی است، نرمی است، بالاخره سوار بشی. زمین را برای شما زلول قرار داد مثل سایر حیوانات زلول و نرم، اما بالاخره این مقدار سختی را تحمل کنی که سوار بشید. دیگر انسان بیکار بشیند داشم مستجاب نیست. فهم شوفی مناکبه ها و دبتقو من دلله رزق بماننده. مطلب بعدی آن است که این حق که فرمود ما مدابت الا علی الله رزقها، از این کلمه علا یک وضع استفاده می شود، منتها خدا بر خودش در مرتبه از مراتب اسماء الحسنا چیز رو وضع کرد. اما آیی که دارد فی السماء رزقکم و ما توعدون و انه لحق مثل ما انکم تنطقون در سوره مبارکه زاریات آیه 23، این شاید وزان آیه سوره هود را نداشته باشد، گرچه سیدنا استاد رضوان الله هر دو را در یک سیاق ذکر کرد. اون آیه سوره هود ظاهرش این است که خدا بر خودش تأمین روزی را لازم کرد. این آیه 23 سوره زاریات این است که رزق حق است، آمدنی است، این وعده است نه حتم بر خود. مثل این که فهمد ان الموت حق، یعنی مرگ یقینی است. ان الموت حق، ان الساعت آتیت لا ریب فیها، ان الجنت حق، ان النار حق، یعنی ثابت محقق. ان الرزق حق، یعنی ثابت محقق قطعی فی الخارج. نه حق، یعنی حق لکم علی الله، تا نظیر آیه سوره هود بشه. اون آیه یه مضمون دیگری دارد، این آیه مضمون دیگری دارد. منتها مثل ما انکم تنطقون، این مثل ما انکم تنطقون یک نمونه روشنی برای حق بودن است. همونطور که حرف میزنید تردیدی ندارید که حرف میزنید، تردیدم نداشته باشید که روزی شما اینجوره، یقینیه. از اینکه انسان ناطق است که تردیدی در او نیست، از اینکه خدا رازق است روزی رو میرساند هم تردیدی در او نیست. این یک بیان. بیان دیگر اینه که مگر همه شما هر چی که تو ذهنتون دارید یه جا میگید یا تدریجا میگید؟ همه روزیتون نباید یک جا به شما برسه، تدریجا به شما میرسه. مثل انکم تنطقو، عجله نکنید که حرفی که باید به عنوان خبر مبتدا بیاد همراه مبتدا بیاد، روزی که بعد بیاد بیاد الان بیاد، برای چی عجله میکنی؟ مطلب بعدی آن است که چرا؟ همه دارن میدون، اما مشخص است که کی به چه اندازی میرسد. این یکی هوش استخراج به شما دادیم، دوتا قدر فهد و رابطه بین مرتزق و رزق را تأمین کردیم، سه تا تشریعاً این کار را واجب کردیم، چهار تا بله کل رزق اصولاً از اسماء جزئی است زیر پوشش خلقت است، خلقت هم از اسماء جزئی است زیر پوشش قدرت است، همه به قدرت برمیگرده. بله منتها سنگ روزی زید نیست، آسمان روزی بکر نیست، رزق یه ارتباط خاصی با مرتزق دارد، خود زید خلق است، خود زید روزی زید نیست، لذا رزق اسمی است جزئی زیر پوشش خلقت، یه خلقت خاص است، اما خلق غیر از روزی است، روزی خلق است، روزی رو خدا خلق میکند، اما خلق غیر از روزی است، لذا رزق زیر پوشش خلقت است، چون که خلقت زیر پوشش قدرت است. زید مخلوق است، خود خلقت زید است، رزق زید رزق برای پدر و مادر هست، اما رزق زید برای خود رزق نیست. وقتی به غیر اسناد داده شد میشود گفت که زید خلق است، رزق برای خود زید نیست، اما همین زید رزق است برای والدین. مطلب بعدی آن است که برای تأمین ارزاق که ارزاق ظاهری، کسی نباید از اون رزق اصیل و معنوی باز بماند. رزق اصیل رزق معنوی است. شعیب صریحا اعلام میکند که رزقنی منهو رزقا حسنا، خدا به من یه روزی زیبایی داد. نبوت یه رزق حسن است، زیباست، نیک است. خب نبوت، ولایت، معرفت، علم، این گونه از امور رزق حسن است. این رزقهای ظاهری از اونها به حسن یاد نشد، بلاخره این چیزیست که بدن رو تأمین میکنن. یک نیشهای ادبی هم در بعضی از این تعبیرات هست که تا انسان خودشو هدر نده. میفهمم ما آفتاب فرستادیم، باران فرستادیم، زمین رو نرم کردیم، باغ و راغ بهتون دادیم تا این باغ و راغتون، مزرعهتون، مرتعتون مواد خوراکی تأمین کنه. یه قدی خودتون بخورید، یه قدی به دامهاتون بدید. متاع لکم ولانعامکم کلوا ورعوا انعامکم. این گونه از آیات یه نیشه ادبی رو به همراه دارد. یه قدی خودتون بخورید، یه قدی به دامتون بدید، یعنی یه چیزی نیست مال شما، رزق شما جای دیگه است. کلوا ورعوا انعامکم، برای یه آدمی که طعم این تعبیرات رو میچشد میفهمه که چی میخواد بگه. متاعا لکم ولانعامکم، برای کسی که مأنوس با قرآن است میفهمه که این چی میخواد بگه. اما رزق حسن یه حساب دیگری دارد. میفرماید اگر امر دائر شد بین این رزقی که متاعا لکم ولانعامکم است، کلوا ورعوا انعامکم است، این بین این و اون رزق معنوی، که این رزق معنوی فقط مال شماست، اون سکرن و رزقن حسنن به خاطر اون جمالی که در این کار هست، اون تو بحث رحسنن و رزقن و سکرن و رزقن حسنن، اون رو جمالی که در این کار هست، وگرنه در هر چیزی از هر مادی رزقی، از گندم به عنوان رزق حسن یاد نشد، از دامداری به عنوان اون زیبایی که هست. فرمود ولکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون، یعنی بامداد و شامگاه که شما این گوسفندا را به رمسرا، از رمسرا به چراگاه میفرستید یا از چراگاه برمیگردد، یه زیبایی ذوقی برای شماست، به اون مناسبت است. در دوران امر بین رزق ظاهر و رزق باطن فرمود مبادا شما به این فکر باشید که رزق ظاهر شما را جذب بکند و از رزق باطن بمانید. مهاجرین در صدر اسلام علاقمند بودند که از مکه به مدینه هجرت کنند، ولی به اونها امکان اجازه نمیدادند که اساسیه منقولشون رو بیارن به مدینه و غیر منقول رو در همون مکه بفروشن، کل اموالشون رو مصادره میکردن. آیه نازل شد که شما با دست خالی از مکه به مدینه مهاجرت کنید، تأمینتون با خدا، مگر این پرنده های ییلاقی و قشلاقی که تابستان و زمستان جا به جا میکنن اهل پسندازن، یا این پرنده ها نظیر توتی و کبوتر و امثال ذلک که از زمستان به تابستان از تابستان به زمستان در یک منطقه منتقل میشون، انتقال زمانی دارن نه مکانی، مگر این اهل ذخیره و پسندازن؟ همون خدایی که مور و موش و اینا که اهل ذخیره و پسندازن اینا رو تأمین میکنه، توتی و کبوتر که اهل ذخیره نیستن اینا رو هم تأمین میکنه. و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم، اونا که حمل دارن بارها رو جا به جا میکنن، حمل دارن رو دوششون از جای به جای برن، اهل ذخیره و پسندازن مثل موشها مورها امثال ذلک اونها رو خدا تأمین میکند. اونهایی هم که اهل ذخیره نیستن مثل گنجشکا اونا رو هم خدا تأمین میکنه. خب شما در مکه برای چی موندید؟ این آیه که آمد چون مسئله ایمان است دیگر، باورشون شد. و چه خوش باوری، با دست خالی هر چه داشتن از مکه در مکه گذاشتن، از مکه آمدن در صفه مسجد مدینه نشستن، شدن اصحاب صفه. اینا رو این آیه پرورون، هر خدمتی که دیگران انجام بدن در حقیقت مهمان سفره همون از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصارن، که انسان تمام مای املکشو بگذاره بیاد یه شهر قریبی بی مسکن در صفه بشینه و منتظر باشه که کی به او کمک بکنه، تا این اندازه برای حفظ دین. و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم، اینا آمده، همین آیه اینا را انداخت، سبب هجرت شد. آمده وقتی که آمدن در مدینه هم تأمین شدن، البته به خدای سبحان تأمینی کرد، منطقه یه مقداری البته با دشواری، منطقه تأمین شدن به اون رزق حسن رسیدن. و اون چی که ذات اقدس الهی در این گونه از موارد به اینها داد همون رزق حسنیست که معرفت و ایمان است. چون اگر فرمود ان الذين كسانی که من یوتی الله و رسول اولای که مع الذين انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولای که رفیقا، و در باره اونها فرمود اینا از رزق حسن برخوردارن، همراهان اینها هم از رزق حسن برخوردارن. مطلب نهایی آن است که در بعضی از تعبیرات سیدنا استاد آمده، در بعضی از تعبیرات دیگران هم آمده که حرام روزی نیست. این البته بحث کلامی است که تو کتابای کلامی هست. البته حرام روزی نیست، یعنی یک شخصی که به سراغ حرام رفته عمدن روزی حلال خود را پشت پا زده، اون چه که رزق اوست نخورده و اون چه که میخورد رزق اونیست. رزق اونیست یعنی تکوینن رزق او هست، ولی تشریعن رزق اونیست. تا اینجاش حق است. مطلبی که هست این است که این کریمی که بعضی ها حلال را حرام و حرام را حلال میکنن، یعنی از را کسبای محرم چیزی به دست میارن، اینها رزق نیست، رزقشون را نخوردند و اون چه که میخورن رزق دیگری است. این مطلب حق است، چون رزق آن است که رازقش خدا باشد، و چون حرام را نمیشه به خدا اسناد داد، پس این کسی که حرام میخورد رزق نیست، روزی دیگری دارد میخورد. اون چی که مورد توجه باید قرار بگیرد این است که آیه کریمه حرمو ما رزقهم الله افتراءً علیه، این آیه را نباید در این گونه از مباحث ذکر کرد. این آیه راجع به بدعت گذاری است. یه وقت هستی کسی با مال حرام ارتزاق میکند، ربا و رشوه میگیرد یا احتکار میکند یا قصد میکند، این حلالی را حرام و حرامی را حلال کرده است. از اون چی که در تفسیر شریف المیزان در مسئله حلال و حرام رزق به این آیه استدلال شد، این بحث مربوط نیست. الحمدلله رب العالمین.